أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام جامع خانواده بعد از معرفی و بررسی روش های دستیابی به نظام جامع خانواده از منابع و متون اسلامی پرداختیم به کارهایی که در این عرصه مطرح شده که بتواند یا بشود از اونها در جهت ارائه این نظام استفاده کرد. یکی از کارهایی که قابل تحسین و قابل توجه عرض شد که کتب فقهی موجود ما که معمولاً از یک نظم خاصی برخورداره، مثل کتاب نکاح، کتاب طلاق و اکثر کتب فقهیمون، یعنی بعد از صاحب شرایع که مباحث فقهی را به نظم خاصی در آورده، همینطور علامه در تفسیر بعد از محقق همین راه را طی کردن. خب ما یک منظومه از احکام را داریم میبینیم، اما نه با عنوان نظام. بالقوه مباحث مربوط به نظام در اونها وجود داره، نهفته است. یک نظم منطقی سعی کردن برای هر بحثی بدن، مقدمات و بعد اصول بحث و بعد خاتمه و بعد در درون هر، هم مقدماتش یه نظم داره، هم درون بحث ها. حالا در لمعه هم همینطور، شهید اول بعد شهید ثانی، همین مسیر رو طی کردن. لذا ما یک نظمی اونجا میبینیم، اما این نظم نمیشه، یعنی با این تعریفی که ما برای نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده مطرح کردیم خیلی متفاوته. از این جهت متفاوته که در اونجا ما بحث نکاح را به عنوان یک رفتار اجتماعی که نیاز به دو طرف عقد داره محور قرار دادن، و برای خصوص نکاح که میتواند این در حکم نظام تشکیل خانواده باشه، ولی کل مباحث خانواده را در بر نمیگیره. همینطور کتاب طلاق میتونه بخش انحلال خانواده رو به عهده بگیره، اما ما بین این دو، یعنی بحث مدیریت خانواده، اقتصاد خانواده، در اقتصاد خانواده هم در بحث نفقات مثلا باید دنبال کرد مطالب مربوط به مدیریت مالی خانواده، اما مدیریت های دیگر، مدیریت سلامتی خانواده، مدیریت آموزش یا تربیت خانواده، یا مدیریت روابط اجتماعی خانواده، درون و برون خانواده، اینها رو دیگه ما در کتب فقهی نمی‌بینیم، یا در کتب اخلاقی اینها رو باید دنبال کنیم، مثل رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، یا کتب اخلاق مثلا در جامعه سعادت و امثال اینا. در بحث صله ارحام باید ما این بحث رو دنبال کنیم، و بعضی از مباحث روابط رو در مباحث مربوط به زنا و لواط و سحاق و امثال اینها که روابط محرم، روابط نامشروع را اونجا دنبال کنید که خطهای قرمز روابط را میتونه تشکیل بده، و همینطور در اطعم و اشربه مثلا بحثای مربوط به تغذیه خانواده میشه دنبال کرد. لذا مجموعه از ابواب فقهی در کتاب مثلا فرض کنید طهارات به بحث مثلا سلامت محیط زیست و امثال اینها میشه توجه کرد. همینطور در کتاب‌های مربوط به در بحث حقوق داریم، ما کتاب حقوق داریم، حقوق حیوانات داریم، حق الماره داریم و امثال اینا. یعنی حقوق هم توی بخشی از کتب فقهی ما، حالا بعضی از فقها برای حقوق شاید یک بحث گسترده تری دارن. یکی از اونهایی که در این زمینه یعنی سعی کرده نوآوری داشته باشه مرحوم فیض کاشانیه در کتاب مفاتیح الشرایعش. خب یک پژوهشگر باید کلیه این تحولاتی که در کتب فقهی ما به وجود اومده که این تحولات معلوم نیست که با اون نگاه اجتماعی یا با اون نگاه به نظام جامع مطرح شده و اصلا زمینه ای شاید برای مطرح شدنش هم نبوده، به خاطر اینکه این مباحث یک رشد کیفی خاصی داشته به لحاظ اینکه موضوع محوره، نه مسئله محور از یک طرف و حتی نه نظام محور. ولی ما همچه انتظاری نداریم، اما از این کتاب ها میشه این مجموع از مباحث مورد نیاز را تا حدود فرا زیادی به دست آورد، ولی احتیاج به تجدید ساختار داره حتما. و همینطور غیر از تجدید ساختار گاهی مجبورید شما تجدید محتوا داشته باشید. چرا؟ چون وقتی که نگاه شما اجتماعی شد و جامعه شما خانواده محور شد، شما باید از نو این مباحث را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدید. ولذا اومدیم بعد از این گفتیم یکی از تحولاتی که در فقه ما یا در حوزه ما به وجود اومده اینکه عناوین این بحث ها هم تا حدودی مورد ارتقا قرار گرفته. کتاب النکاح را بعضی از بزرگان معاصر نوشتن نظام النکاح یا نظام الطلاق، یعنی ادعا کردن که این مباحثی که در کتب نکاح و طلاق اومده یه منظومه است. خب بین این تا اون نظام جامعه خانواده که تعریف کردیم فاصله فراوانی وجود داره. لذا کارهای پژوهشی عالی استخونداری مورد نیازه که هم ساختار را مورد تجدید نظر قرار بده و هم محتوا را. یکی از کارهایی که میشه به او توجه بیشتر کرد از لحاظ ساختار سازی میثاق الاسره است، که این یک جزوه است، یک کتابچه است یا یک کتاب که چیزی شبیه تفسیره، شبیه مختصر النافع محقق ماست. جمعی از علمای اهل سنت روی این کار کردن و در حدود 164 ماده قانونی برای این میثاق تعریف کردن و در اونجا با تجدید این ساختار روی مباحث مقدماتی که زیر ساختهای نظام خانواده است توجه کردند، که این در کتب فقهی ما نیست معمولا. بعد آمدن به روابط بین زوجین که نظام تشکیل خانواده را در بر میگیره، یک فصل خاصی مفصلی را قرار دادن. مسائل مربوط به اولاد، فرزندان، اونم یک فصل خاصی براش گذاشتم که بحث حالا بخشایی از بحث مدیریت خانواده، روابط بین فرزندان، میان فرزندان و والدین مطرح میشه. و یکی از مباحثی که باز اونجا مطرح میشه روابط بین اعضای داخل و خارج خانواده است. یک بخش دیگر هم بحث رابطه خانواده با جامعه، از جامعه کوچک به جامعه بزرگ، احکامی که در اسلام مطرحه و قابل استفاده است. در همین حد این میثاق آمده، یعنی رابطه دولت و خانواده یا خانواده و دولت را مد نظر قرار نداده، یعنی در نظر نگرفته که این خانواده اسلامی با الگویی که داریم ترسیم میکنیم، این میشود یک بخش اساسی در نظام اجتماعی اسلام. ولذا نگاه اجتماعیش یک نگاه اجتماعی مردمیه، نه نظام، نگاه اجتماعی نظاممند و نظامواره که وجود یک قانون، یک جامعه اسلامی و یک دولت اسلامی را در نظر بگیره و وظایف متقابل خانواده و دولت، دولت و خانواده را در نظر نگرفته. یعنی همین مشکلی که ما شاید در فقه خودمون داشتیم در گذشته، اون دولت حاکم یک دولت اسلامی غیر مثلا شرعی بوده، غیر مقبول بوده، فقهای ما در یک فضای جامعه غیر شیعی زندگی میکردن و تعامل با این نظام را یک تعامل نامطلوبی میدیدن و در نتیجه فقهی که نوشته شده با این نگاه نوشته شده، یعنی در این شرایطی که حاکم بوده بر زندگی فقیه و ذهن فقیه، هنوز ندیدیم یک فقیهی بیاد و بگوید خیلی خوب اگر ما یک نظام اسلامی داشته باشیم، کاری که شهید سعد انجام داده، ما اول بیاییم اون سبک زندگی اسلامی، خانواده اسلامی در یک نظام اجتماعی اسلام یا در یک نظام اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام که بخشی از یک نظام اجتماعی است، اینها را ما اول در بیاریم. رضا شهید صدر تأکید بر هر دو فرض داره، میفرماید که ما میتونیم اقتصاد اسلامی، حالا خصوصا بحث بانک را، ایشون بانک بدون ربا را در نظام اقتصادی اسلام تعریف کنیم و بانک بدون ربا را در نظام اقتصادی ربوی دنیا میتونیم تعریف کنیم. دوتا را ما میتونیم، یعنی فقه ما اینقدر ظرفیت داره که ما در برای هر دو صورت ما بتونیم یک راه حل ارائه بدیم که بانک بدون ربا در یک نظام ربوی جهانی و نظام و بانک بدون ربا در یک نظام اقتصادی اسلامی منهای ربا که ربا در اون حرامه. اینجا هم همینطور خانواده را ما در فضای موجود تعریف میکنیم و براش الگو میدیم، یا خانواده را در یک فضای جامعه اسلامی که یک دولت اسلامی سالم و صحیح و شرعی در رأس آن باشد. آنچه که در سیاست‌های مقام معظم رهبری دیده میشه در این 16 سیاست خانواده در سال 95 مطرح شده، این مهم هست. یعنی مقام معظم رهبری به عنوان اینکه ما یک دولت اسلامی تأسیس کردیم و تازه ما 22 بهمن را پشت سر گذاشتیم، امروز 25 بهمنه و این نظام 44 سال از عمرش می‌گذرد و ما در چنین نظامی باید خانواده را ببینیم، بتونیم براش الگوی مناسب بدیم و وظایف خانواده را نسبت به جامعه و دولت و وظایف دولت و جامعه را نسبت به خانواده تعریف کنیم. این جاش خالیه. لذا یکی از رهنمودهای اساسی، بلکه اولین رهنمود مقام معظم رهبری بعد از معرفی خانواده و کارکرد خانواده، جایگاه و کارکرد خانواده در جامعه اسلامی، فرمودن که ایجاد جامعه ای خانواده محور. خب این حرف خیلی میتونه، این کلمه خیلی میتونه برای ما هم الهام بخش باشه و هم میتونه برای ما بیانگر این باشه که ما هنوز جامعه خانواده محور رو تو به وجود نیوردیم. ما باید ایجاد کنیم جامعه خانواده محور رو. حالا این یعنی چی جامعه خانواده محور در ادبیات مقام معظم رهبری و چگونه این جامعه خانواده محور به وجود میاد و الزامات این جامعه خانواده محور را به بار دیگر خانواده محوری در جامعه الزاماتش چیه؟ اینا جای کار داره، به جای بحث جدی داره. ولی زمان همه مراکز و مؤسسات و عمل حوزه های علمیه که بار تولید علم را به دوش خودشون میدونند و همینطور دانشگاه های کشور که بار تولید علم را در عرصه های مختلف باز رو دوش خودشون میدانند و هر دوی اینها در فرهنگ سازی در کنار آموش پرورش و صدا و سیما و بقیه مراکز فرهنگ ساز و مؤسسات و نهادهای فرهنگ ساز، همه اینها موظف هستن که در اینجا ورود کنن و در جهت ایجاد جامعه خانواده محور گفتگوی علمی و فنی را شروع کنن و به این سمت جامعه ما حرکت کنه، که اولین گام این کار مطرح کردن خود همین واژه جدید و یا واژه کلید واژه، کلید واژه‌ای که یک کلان پروژه را در بر می‌گیره. این کلید واژه جامعه خانواده محور ایجاد شود، این باید باز بشه. خودش این یک به نظرم یک کتاب میشه خود همین، یعنی جا داره که یک پایان نامه در این زمینه بنویسه. ایجاد جامعه خانواده محور، خب اهداف و اهداف و علل، بسترها و زمینه ها مثلا و راهکارها، خب بسترهای موجود در نظر گرفته بشه و امکانات موجود، اهداف و علل طرح این موضوع خودش یه فصل میشه، بسترها و امکانات یک فصل میشه و راهکارها هم یک فصل میشه، که اولین و مهمترین و ابتدایی ترین مطلبش این است که نشست‌های علمی و گفتگوهای علمی در این زمینه در همه مراکز آغاز بشه و ایجاد یک دغدغه درست برای تمام مسئولین در همه نهادها و مراکز و مسئولین اعم از رؤسا، معاونین و مدیران، که اینها باید حرکت کنند. و امروز ما در بنت الهدای جلسه ای داشتیم، مثلا میفرمودن ما حرف گره گفتن خیلی داریم ولی کی میشنود؟ کو گوشه شنوا. خب این یه معضلیه دیگه، اگر شما حرف برای گفتن دارید با مسئول مافوق شما نمیتونید به قول خودشون در بیفتیم. خب در نیفتیم، شما اینقدر بگید تا گوش طرف کر نشه، تا کر نشده گوش کنه. خب شما از اهرم های مختلف استفاده کنید، آدم های گوناگونی را بفرستید تأثیرگذار بشن. از باب نمونه گفتم خب از این قصه معروف ما استفاده کنیم، اون 20 تا بچه‌ای که می‌خواستن برن بازی گوشی کنن، کلاس تعطیل کنن، چطور اومدن برای اون ملاشون، استادشون اومدن یک خلاصه زمینه روانی برای مریض شدنش فراهم کردن. نفر اول اومد گفت خدا بد نده استاد چی شده، یکی اومد رنگ روتون چرا زرد شده، دو سومی اومد گفت استاد مثل این که تب کردی، چهارمی 20 نفر هر نفری اومد یه چیزی انداخت که به قول حالا میگیم تواتر معنوی، یه تواتر معنوی براش درست کردن. این به یقین رسید که مریضه، دراز کشید گفت خب برید امروز درس نیست، تعطیل. خب وقتی که شما همچین اهرم‌هایی دارید که دارید، و وقتی که ما میایم در جامعت مصطفی میگیم آقا حذف گروه تخصصی فقه خانواده یعنی چی؟ همنوا شدن با اینهایی که میگن زن زندگی آزادی، شما با اونا دارید همدم میشید، این چه راهکار، این چه طرحیه، چه ترفندیه، این چه تصمیم عجولانه و چه امری که برخلاف سیاست های مقام معظم رهبریه در جایی که منتسب به مقام معظم رهبریه و از اونجا امکاناتش و بودجش را میگیره و هدایت میشه. این خودزنی مگر نیست، خودزنیه. و ناچار میشیم که ما اینها را کم کم مطرح بکنیم، یعنی اگر به طور به زبون ساده و به زبون نرم ما اگر نتونستیم اینها را مطرح کنیم، مجبوریم به زبان دیگر اینها را مطرح کنیم. با زبان بدن میگن، با زبان رسا میگن، با زبان رسانه میگن، با زبانهای مختلف میشه گفت که آه ببینید جامعت المصطفی به دلایل ناکارآمدی در بعضی از بخش‌ها یا نداشتن بودجه آمده گروه‌های علمی خودش را اینقدر کوچک کرده و از گروه به کارگروه تبدیل کرده، کارگروه‌ها را ادغام کرده، همه را توی زنبیل قرار داده، بعد ادعا می‌کنه که من می‌خوام تولید علم بکنم، یا ادعا می‌کنه که من می‌خوام در نمی‌دونم فرهنگسازی داخل و خارج کشور نقش داشته باشم. اینجاست که این پارادوکس ها خودش را به خوبی نشون میده و ما ناچاریم دیگه در این تریبون ها این مطالب را مطرح کنیم و بگیم که آقا ای فرهیختگان، ای داغ دیدگان، ای دردمندان، بیایید به داد این مقام معظم رهبری با اون نگاه از بالا و جامع به نظام جمهوری اسلامی که جامعه اسلامی را میخواهد بسازد دارد سیاست گذاری می کند و شما نسبت به این سیاست ها اصلا هیچ گونه عکس العملی، نه مثبت نه منفی، بلکه اینا که میگم منفیه دیگه، به خاطر ناآگاهیه. ما معتقدیم کسانی که مقام معظم رهبری قبول دارن به عالمیت و به جامعیت و با تجربه فراوان 60-70 ساله، چنین کسی وقتی که چنین سیاستی را اعلام میکنه، سیاست اول ایجاد جامعه خانواده محور. خب این یعنی چی؟ این همونطوری که هر مطلبی را آقا میگن یا شعار سال مطلب میکنن همه صف میکشن و اون شعار را تکرار میکنن و به نوعی بومی سازیش میکنن برای کار خودشون، اینجا همه حوزه ها و همه دانشگاه ها و هم آموز پرورش و تمام نهادهایی که به این معنا ارتباط داره، خصوصا صدا و سیما و خصوصا شورای عالی انقلاب فرهنگی، خصوصا مجمع تشخیص مصلحت نظام، خصوصا شورای نگهبان، همه اینها باید دغدغه‌مند بشن. و بارها گفتیم که اگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم گروه و کارگروه داره برای مسائل مورد نیازش که لازمه، یکی از آسیب‌هایی که هست این است که شما بیایید برای مثلا فقه خانواده کارگروه درست کنید، اما تو خود همین کارگروه فقه خانواده نظام جامع تعریف نشده و دیده نشده و خود همین مرکز تحقیقات الزامات این خانواده محوری جامعه را در کارگروه‌های دیگر متوجه نشود. و این را چون ما چند بار به این مسئولین سابق و لاحق و اینکه الان سر کارن اسم نمیارم به همه اینها گفتیم و ما گوش شنوا ندیدیم، ناچاریم ما در اینجا به طور سربسته این مطلب را مطرح کنیم. و اگر بعضی دوستان لطف کردن اینو مقاله کردن توی سایت ها گذاشتن که بالاخره یک دغدغه ایجاد بشه برای مسئولین، بسیار بسیار به جا خواهد بود. ما فکر میکنم یکی از موارد جهاد تبیینمون همینه که این جهاد تبیینی که الان این همه دارن پوزش میدن و نونش میخورن، این مهمترین چیزی که الان مقام معظم رهبری داره مطرح میکنه، این را مورد توجه قرار بدیم. چون من در این مراکز دارم همین بحث رو عنوان میکنم و اکثر عملها رو دارم میبینم و دردمندم واقعا وقتی صحبت میکنم و ببینم اینقدر بی حال و بی تفاوتند یا حوصله ندارم وقت بذارن برای این کار. آقا طرح بدید، آقا چه کار چی میخواید بکنید، بگید سری ما اجرا کنیم، وقت هم نمیذارن برای گفتگو و گفتمان سازی و بالاخره وقت ندارن، کارهای زیاد متراکم دارن، وقت ندارن روی مثل مطلب مهمی که گاهی تجدید ساختار لازم داره و گاهی سری آیین نامه ها باید اینها دقت بشه، مراعات بشه. به همین خاطر ما در این سعی دادیم که کلیه این مراکز و نهادها را شناسایی کنیم و ظرفیت هاشون رو ببینیم و ببینیم چه مقدار اینها دغدغه دارن و چقدر باید دیگه این دغدغه را به وجود آورد و تزریق کرد تا اینکه ما از این بیحالی و خلاصه بلا تکلیفی. خیلی ها الان میگن باید تحول ایجاد بشه، اما نمیدونن از تحول از کجا باید به وجود بیارن و آغاز کنن. شهید صدر در یکی از آثار بسیار فاخرشون که الاسلام یقود الحیات هست، یکی از اون 5 جزوه 6 جزوه‌ای که هدیه کردن به نظام جمهوری اسلامی تحت عنوان منابع قدرت در دولت اسلامی، منابع قدرت در دولت اسلامی، در این منابع قدرت ایشون رفته روی فرهنگ. مهمترین منبع قدرت فرهنگ ماست و شما هر کاری، هر تغییری، هر تحولی میخواید ایجاد کنید باید از فرهنگ سازی شروع کنید. پس باید ایده رو مطرح کنید، باز کنید، گفتمان سازی بشه روی این ایده و منتشر بشه تا یک فهم مشترک ما برای مسئولان محترم کشور داشته باشیم و با وجود اون فهم مشترک بشینیم روی برنامه ها، آیین‌نامه های اجرایی متمرکز بشیم و کار کنیم تا اینکه به نتیجه برسیم و بازخوردگیری کنیم، آسیب شناسی کنیم و به همین طور ادامه بدیم و در یک حرکت پویا ما بتوانیم به سمت اون جامعه آرمانی و مطلوب، جامعه که شعارش را در 22 بهمن همه دادند، جامعه مهدوی، همه در انتظار حضور علنی مهدی فاطمه سلام الله علیها هستند و هستیم انشاءالله. یکی از نشانه های این انتظار یا خواست جدی، انتظار فقط انتظار سلبی که نیست، یعنی دست رو دست گذاشتن، انتظاری که مطرحه انتظار الفرج من الفرج یا افضل العباده، انتظار الفرج دست رو دست گذاشتن که عبادت نیست، حتما کار فعالیت این انتظار، این انتظاری که فعالیته یعنی زمین سازی. بدون زمین سازی برای ایجاد جامعه اسلامی، جامعه اسلامی تمام عیار، ما نمیتوانیم انتظار فرج داشته باشیم. ببینید این به تعبیر بعضی ها این ظهور اصغر یا این به تعبیر دیگر فرجی که حاصل شد در قیام امام رحمت الله علیه، الان رغم نبود امکانات تسلیحاتی در اختیار پیروان امام، ببینید چگونه امام در جامعه خودش، در کشور خودش توانست وارد بشه و حضور پیدا کنه و این جامعه را مدیریت کنه، بدون داشتن سلاح مادی، بدون داشتن سلاح گرم، بدون داشتن هیچ نوع از امکانات، با همه خطراتی که در دورور دنیا، دورور ایران احاطه می کرد این جامعه را. خب این یه نمونه است، یه نمونه است که نشان می دهد که می توان با بسیاری از ترفندهای بسیار ساده و عادی به شرط وجود اون فهم مشترک، نگاه مشترک و اون اراده مشترک میان پیروان امام علیه السلام، امام زمانی ظهور می کند که محفوظ بشود، محفوظ بماند، کسی جرأت نکند که در برابر امام قد علم کند و امام را نابود کند. یعنی بسترها باید آماده باشد، مهمترین بستر همین بستر فرهنگیه که این به تعبیر شهید صدر مهمتر عنصر اقتدار نظام اسلامی هست. به همین خاطر ما از همین تریبون بحث نظام جامعه خانواده در همین درس مبارکی که عده‌ای از عزیزان و دوستان اهتمام حضور و اهتمام پیگیری آن را دارند و فعال هستند، انتظار مجدانه داریم که این پیام، یعنی پیام مقام معظم رهبری تحت همین عنوان ایجاد جامعه خانواده محور، نمیخواد حالا اون نظام جامعه خانواده رو الان مطرح کنیم، شما همین پیام را اصل قرار بدید، چند مقاله در این زمین تدوین بشه، منتشر بشه، بازخوردگیری بشه و یک حرکتی موجی ایجاد کنه. فردا هم انشاءالله در مجموعه مسئولان بحث خانواده در کلیه دانشگاه آزاد، کلیه دانشگاه های آزاد کشور در سراسر کشور، اینا فردا یک نشست دارن، نشست دو روزه دارن در خصوص بحث خانواده، که امیدواریم اونجا هم این بحث مطرح بشه، به خوبی مطرح بشه و دنبال گرفته بشه و برای دانشگاه ها، حتی همین رو ما امروز با ریاست رئیس جدید دانشکده الهیات دانشگاه تهران مطرح کردیم، دکتر واعظی، و اعلام آمادگی کردیم که در دانشگاه تهران برای کلیه رؤسای دانشکده ها و معاونانشون نشست برگزار بشه و در این نشست ما همین موضوع را عنوان کنیم، دنبال کنیم، مورد گفتگو قرار بدیم. و استقبال شد از این پیشنهاد و وقت هم خواستن، گفتیم ما فرازمان هستیم، هر جا شما هر وقت خواستید اشاره کنید، ما اعلام آمادگی میکنیم برای حضور و ایجاد این جرقه‌ای که باید بیش از اینا و پیش از اینها مطرح میشد مطرح بشه، تا انشالله کلیه دردمندانی که به تعبیر مرحوم کافی، این کلمه دردمندان را هی به کار می برد، بالاخره این دردمندانی که درد ظهور امام را دارند و می کشند و می گویند عجل علی ظهورک ای مهدی صاحب زمان، ما هم علمن و عملا انشالله یه چنین گامی را برداشته باشیم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.